رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز یکشنبه 6 جنوری سال 2019 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، مقام های محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه فرو ریختن یک معدن طلا در این ولایت 30 تن از معدنچیان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته مقام های محلی بدخشان، این حادثه روز یک شنبه حوالی ساعت 10 قبل از ظهر در ولسوالی کوهستان این ولایت اتفاق افتاده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در این باره به صدای آمریکا گفت مردم محل در ولسوالی کوهستان در یک معدن به گونه سنتی و با استفاده از ریکشویی طلا استخراج میکردند. هنگامی که کارگران مصروف بیرون کردن طلا بودند، این معدن فرو ریخته که در نتیجه سبب کشته شدن 30 نفر شده است. به گفته آقای نظری، تاکنون شماری از 800 از زیر خاک بیرون کشیده شده و قرار است گروه های نجات از مرکز ولایت بدخشان توسط هلیکوپتر به این محل فرستاده شوند. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. مقامات محلی اروزگان تایید میکنند که شورشیان طالب 4 کارمند ریاست انکشاف دهات این ولایت را اختطاف کرده اند. سید شاه حبیبی، رئیس انکشاف دهات اروزگان، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این 4 کارمند که 2 تن آنها زنانند 4 روز پیش اختطاف شده بودند. مقامات می افزند که بزرگان قومی را برای میانجیگری به طالبان فرستاده اند. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفته اند. طالبان گفتند که در نشست صلح افغانستان که قرار است در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود شرکت نمی کنند. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول یک مقام ارشد طالبان گزارش داده است که نمایندگان آن گروه در نظر دارد که تماس‌های صلح را از طریق قطر به پیش ببرند. جزئیات بیشتر از حفیظ حافظی.
رویترز از قول مقامات طالبان نگاشته است مشکل این است که رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ما میخواهند که قطعا با نمایندگان حکومت افغانستان ملاقات کنیم، چون اکنون چنین کرده نمیتوانیم، نشست عربستان سعودی را فسخ کرده ایم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز تایید کرده است که نشست عربستان سعودی لغو شده است، اما در مورد نشست‌های آینده جزئیات ارائه نکرده است. نمایندگان طالبان با زلمه خلیلزاد، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، کم از کم 3 بار دیدار کردند، اما آن گروه از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ابا ورزیده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که تاکنون زمان دقیق برگزاری نشست جده تعیین نشده است. قرار بود نشست صلح افغانستان در جده به تاریخ 5 ماه جنوری سال روان برگزار شود، اما ظاهراً به خاطر امتناع طالبان از دیدار با حکومت افغانستان برگزاری نشست به تأخیر افتاده است.
گزارش خبری بود از همکار ما از حفیظ آصفی. مقام های امنیتی یمن میگویند که نیروهای حکومت آن کشور روز شنبه بار دیگر در جنوب منطقه بندری هدیده درگیر شده اند. طرفین متخاصم یک دیگر را مقصر راکت پراگنی روز شنبه دانستند. این درگیری ها در حالی صورت گرفته است که گروه های درگیر جنگ یمن ماه گذشته با وساطت سازمان ملل متحد در سویدن به توافق آتش بس موقت رسیدند. خشونت های روز شنبه در حال رخ داده است که مارتین گریفیتس، نماینده خاص ملل متحد به صنعا، پایتخت یمن رسید. این نخستین سفر وی به یمن پس از توافق آتش بس موقت میان گروه های متخاصم در یمن است که در دسامبر سال 2018 در سویدن به دست آمد. جنگ یمن در سال 2018 میلادی زمانی آغاز شد که شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند و صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، در ماه مارچ 2015 میلادی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را بر ضد شورشیان حوثی آغاز کرد و تا حال ادامه دارد. جان بولتن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، به حکومت سوریه هشدار داد که دمشق نباید خروج نیروهای نظامی آمریکا از آن کشور را به عنوان مجوز بهره‌گیری از تسلیحات کیمیاوی برداشت کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای بولتن در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت هیچ تغییری در موضع ایالات متحده در قبال استفاده سوریه از تسلیحات کیمیاوی رخ نداده است و اگر سوریه بار دیگر از سلاح کیمیاوی استفاده کند، آمریکا مانند گذشته در مقابل آن اقدام جدی انجام خواهد داد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر سر آنچه استفاده سوریه از تسلیحات کیمیاوی عنوان شده است، دو بار موازی سوریه را در سالهای 2017 و 2018 هدف قرار داده است. در ماه سپتامبر نیز یک مقام ارشد آمریکایی گفت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای حکومت سوریه برای استفاده از تسلیحات کیمیاوی علیه شورشان آماده می‌شود. بولتن گفته است اگر از تسلیحات کیمیاوی استفاده شود، گزینه‌های زیادی روی میز خواهد بود و اگر دمشق از دو حمله قبلی درس نگرفته باشد، حمله بعدی سنگین تمام خواهد شد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. مقام‌های ایالات متحده خروج قوای خود را از سوریه را مشروط دانسته و گفته‌اند که نیروهای آمریکایی در صورت از سوریه خارج خواهد شد که ترکیه از حراست کردی‌ها اطمینان می‌دهند. جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا هنگام سفرش به اسرائیل به خبرنگاران همچنین گفته است که ترکیه باید اطمینان بدهد که در جریان خروج قوای آمریکایی از سوریه از آنان حراست می‌کند. آقای بولتن همچنین گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد تا خلافت گروه دولت اسلامی یا داعش نابود شود. در حال حاضر شماری از تندروان داعش مستقر در سوریه حملاتشان را بر ضد نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور متمرکز کرده اند. مقام های قصر سفید و نمایندگان کنگره ایالات متحده قرار است امروز یک شنبه بار دیگر گفتگوهایشان را برای پایان دادن به مسدودیت قسمی ادارات فدرال حکومت آمریکا ادامه دهند. مسدودیت قسمی ادارات حکومت فدرال ایالات متحده وارد سومین هفته خود شده و بیش از 800 هزار نفر از کارمندان حکومت فدرال به دلیل اختلاف نظر میان رئیس جمهور و کنگره ایالات متحده مجبور به رخصتی اجباری شده اند و در این حال حدود 50% کارمندان فدرال مجبورند بدون معاش به کارهاشان ادامه بدهند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
مقام های قصر سفید و رهبران کنگره آمریکا روز شنبه بار دیگر نیز در مورد پایان دادن به مسدودیت قسمی ادارات حکومت فدرال با هم مذاکره کردند، اما به نتیجه نهایی دست نیافتند. رئیس جمهور ترامپ یک گروه کاری را موظف کرده تا با قانونگذاران آمریکایی در مورد تمویل بودجه اعمار دیوار بین مرز آمریکا و مکزیکو گفتگو کند، اما در این حال تاکید کرده که آماده است تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال را برای ماها و تا سالها ادامه خواهد داد.
می توانیم حالت اضطراری را اعلام کنیم و دیوار را به سرعت اعمار کنیم. این یکی از روش هایی است که می توان به آن مبادرت ورزید. اما اگر بتوانیم آن را از طریق مذاکرات حل کنیم، این تلاش را انجام خواهیم داد.
با آن هم مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که در این مذاکرات اشتراک داشت، در یک پیام توییتر خود این گفتگوها با اعضای کنگره آمریکا را سازنده خوانده است. تا حال هر دو طرف قوای اجرایه و قوای مقننه ایالات متحده در مورد تمویل 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار میان مرز آمریکا و مکزیکو بر موقفگیری های همیشگی خود پافشاری دارند و راه حل با بنبست مواجه شده است.
و خبر اخیر، یک هیئت ایالات متحده روز یکشنبه به بیجینگ رسید تا در مورد مناسبات تجارتی میان آمریکا و چین مذاکره کند. قرار است مذاکرات دو روزه این هیئت آمریکایی به روز دوشنبه آغاز شود و موضوع عمده این مذاکرات یافتن بهترین راه حل برای توافق تجارتی است که اخیراً میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین صورت گرفت. توافقی که تطبیق وضع تعرفه‌های گمرکی که از سوی این دو کشور در برابر هم وضع شده است به تعویق انداخته شود. به تاریخ اول جنوری سال 2019 رهبران دو کشور توافق کردند تا گفتگوهایشان را در مورد مسائل مرتبط به تکنولوژی، مالکیت معنوی و سرقت‌های سایبری را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورند. علاوه بر آن رهبران دو کشور توافق کردند تا تعرفه‌های تازه که وضع شده بود در بین دو کشور به حالت تعلیق بیاید. مقام‌های ایالات متحده گفتند که اگر گفتگوها به ناکامی بیانجامد با توافق قناعت بخش به حاصل نرسد، واشنگتن تعرفه‌های گمرکی خود را بر 200 میلیارد دلار اموال تجارتی چین از 10% به 25% افزایش خواهد داد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قرار است یک هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان به رهبری عمر داود زی رئیس دارانشای شورای عالی صلح در هفته جاری به اسلام آباد سفر نماید. مسئولین شورای عالی صلح افغانستان هدف سفر این هیئت به اسلام آباد را جلب همکاری عملی پاکستان در روند صلح افغانستان توصیف کرده است. تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به تجارب گذشته و پرینسیپ های دیپلماسی این سفر هیئت شورای عالی صلح را یک تلاش بی ثمر می دانند. شرح بیشتر را در گزارش عبدالحی ورشان تقدیم شما می کند.
در این روزها مسئله صلح افغانستان بار دیگر در محراق توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است. در کنار این که مذاکرات میان آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مسئله صلح افغانستان و نمایندگان طالبان ادامه دارد، کشورهای همسایه پاکستان و ایران نیز به دیپلماسی سیار رفت و برگشت خود شدت بخشیدند. سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به روز یکشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به زودی به پاکستان سفر میکند. آقای طاهری در مورد هدف و اجندای سفر 4 روزه هیئت شورای عالی صلح به پاکستان که آقای عمر داوزه رئیس دارالانشا و مشاوری رئیس جمهور قیادت میکند معلومات داد و گفت
اجندای سفرشان جلب همکاری عملی جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه با آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبای افغان میباشد.
با موجب معلومات سخنگوی شورای عالی صلح این سفر 4 روز طول می کشد و در این مدت هیئت شورای عالی صلح بر علاوه وزیر امور خارجه لوی درستیز قوه مسلح و شماری از رهبران احزاب مذهبی ملی مطرح آن کشور دیدار نموده روی موضوعات جلب همکاری آن کشور برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان و همچنان حمایت عملی پاکستان از اجماع منطقه‌ای صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. سخنگوی شورای عالی صلح در این نشست خبری گفت که مردم افغانستان حوصله داشته باشند و در چند ماه بعد تغییرات کلان در پروسه صلح افغانستان رونما خواهد شد و تلاش های صلح گسترده می شود و آمادگی های زیاد در رابطه با مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان گرفته می شود. اما آقایان مسائل سیاسی مقیم کابل این سفر هیئت شورای عالی صلح و دیگر تلاش های شتاب زده حکومت افغانستان را مانند تلاش های بی ثمر گذشته پنداشته می گویند که هیچ نتیجه مثبت را در قبال نخواهد داشت. دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوقی و عضو اسبق پارلمان در مورد چنین گفت:
ما فکر نمی کنم که این رفت آمده بخصوص غیر حکومتی کدام نتیجه بدهد، به خاطر اینکه صدها هیئت رفته و آمده تا زمانی که اراده وجود نداشته باشد از جانب حکومت پاکستان هیچ وقت با کدام نتیجه ملموس نخواهد بود. فقط و فقط حیثیت خود ما بیشتر پایین میاریم، دلی دویدن ها و حیثیت دولت بیشتر پایین میاریم و دولت بیشتر ضعیف نشان میدید. عوض از اینکه اونا مراجعه کنند برای آمدن سال، اما یک جانبه این موضوع رو بیشتر جدی گرفتیم و بیشتر جدی تیم فعلا به نفع حالت ما و به نفع دیپلماسی و به نفع آینده کشور ما نیست.
آقای رنجبر میگوید که در چنین وضعیت باید در داخل افغانستان در رابطه با جنگ و صلح یک تغییر کلی به وجود بیاید و فشار بالای پاکستان اضافه شود که یگانه راه حل است. مشتاق رحیم تحلیلگر مسائل سیاسی که روند صلح افغانستان را از دیر زمان دنبال میکند نیز نظر مشابهی داشته، میگوید که کدام نتیجه مثبت فوری را توقع ندارد.
به سوال لپاره عاجل که مثبت پیام ولري فکر نکوم، لیکن یو حتا دا
در این روزها دستگاه دیپلماسی پاکستان فعال شده و کشورهای منطقه سفرهای زیاد انجام داده و توانستند دیدگاه‌های کشورهای منطقه را به سوی خود بکشاند. در چنین وضعیت سفر هیئت افغانستان به پاکستان مفید است و در غیر آن یک تلاش بی ثمر محسوب می شود. فیدا محمد نظری دیپلمات سابق افغانستان این سفر هیئت شورای صلح را در این مقطع زمانی که تلاش‌های صلح و مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده جریان دارد یک کار نادرست پنداشت.
نظر دیپلماسی به هیچ صورت صحیح نیست. ما باید اول بانیم که مذاکرات طالبان و امریکا به یک نتیجه برسه. در اون صورت ما باید مذاکرات شروع کنیم. به هیچ صورت از نظر دیپلماسی دقیق نیست که ما مذاکرات پارالل یعنی موازی را شروع کنیم. از یک طرف امریکا و طالبان مذاکرات جریان داره و طالبان نتیجه قطعی نرسیده، دولت افغانستان به هیچ صورت اگر میخواه واقعا با صلح علاقه مند باشه با پاکستان مذاکرات شروع نکنه و با هیچ کس شروع نکنه.
با عقیده آقای نظری اگر حکومت افغانستان علاقه مندی به صلح و مذاکرات صلح می داشت، باید انتظار میکرد به نتیجه مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان که آقای خلیل‌زاد مدیریت میکند و به هیچ صورت به مذاکرات موازی نمی پرداخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم، در ادامه گزارش های این بخش برنامه، مقام های محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه فروریختن یک معدن طلا در ولایت 30 تن از معدنچیان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شده. خب برای جزئیات بیشتر همکار ما میرویس بیژن روی خط مستقیم تلفن با ما است. آقای بیژن سلام بر شما. دقیقا اگر بگوین که حادثه در کجا چی وقت واقع شده و جزئیات تازه چی است؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. پیش از چاشت امروز دوشنبه در پی فروریزی یک بخش از یک معدن سنتی در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان، 30 معدنچی که در اینجا مشغول ریکشویی به خاطر یافتن یا استخراج طلا بودن جان میبازه و بیشتر از 7 تن دیگه زخمی میشه. دقیقا این معدن که به صورت غیر معیاری و به صورت سنتی با استفاده از طریقه های سنتی و شیوه های قدیمی با استفاده از ابزار کنه فقط ریگ دریا را شستشو می دادن و در یک قسمت از دریا هم اینا سوف زده بودن و تونل های خودسر ساخته بودن که با استفاده از آب دریا این مسیر سوراخ های ایجاد شده و به این منطقه اینا طلا استخراج میکردن. به اثر بارش باران و برف این ساحه وزین میشه و یک بخش از این سوف یا از این معدن فرو میریزه. مقام های محلی میگن که تیم های نجات به این محل رفتن، فقط تیم های محلی که شامل گروه های 5 تا 6 نفر است. اول تا هنوز به دلیل ذکر ها دشوارگذر و صعب العبور است، تا هنوز تیم های ملی گروه نجات از مرکز بدخشان به این ولسوالی نرفته. نیاز به این است که هلیکوپترهای اردوی ملی در اختیار قرار بگیره تا اینا را بتواند به اون محل برسانند.
و اجساد
مقامهای محلی در بفرمایید
در مورد اجساد چی گفتن؟ چقدر اجساد حال کشیدن از زیر آوار آقای بیژن؟
تا هنوز بیشتر از 7 جسد از بیرون شده و اجساد بیشتر هم در اینجا باقی است. بر اساس آمارهای غیر موثق که مقام های محلی و جای را کردن، بیشتر از 50 نفر در این معدن مشغول استخراج طلا بودن. با وجودی که استخراج به گونه غیر معیاری، غیر قانونی و غیر حرفه‌ای صورت میگیره، ولی سوفایی که در این مسیر ایجاد شده و تونل هایی که ایجاد شده بر اساس ادعایی که باشنده های محل ادعا میکنن که سوفا همش به نام سوفای مرگ هستن، یعنی وقتی کسایی که به این مسیر رفت آمد میکنن و این مسیر به خاطر فروش و خرید طلا میرن، اینا همشان با سرنوشتشان بازی میکنن و طلا از این با وجود یک کیفیت ارزش بالایی نداره، ولی به دلیل اینکه رایگان به دسته مردم هجوم بیشتر داره و به گونه ای صوفا هم در اختیار زورمندای محلی قرار داره.
خب بسیار خوب آقای بیژن، جزئیات تازه را در برنامه بعدی هم از شما جویا خواهیم شد، لیکن علی لطف کرد در مورد اعضای امنیتی در ولایت فاریاب هم کمی بر ما بگین و خشکسالی ها آیا گزارش های تازه مثلا کمک ها از چه قسم مسیر هم بگین برشنونده.
خب با توجه به بسیار ساعت گذشته شمال افغانستان ولایت فاریاب دستخوش ناامنی ها بود. ولسوالی المار در شهر در غرب ولایت فاریاب شاهد عملیات نیروی اردوی ملی بود که به صورت زمینی و هوایی ادامه داشت. در این ایدریگاد میگن که بیشتر از 8 طالب مسلح کشته شده که در بخشای ولسوالی المار فعالیت داشتند و قرار به این بود که این ساها که روساهایی که در اختیار طالبان بود ای از اختیارشان بیرون شود تا به این که طالبان مردم آزار اذیت نکنند. در خدی و این روساها روساهایی است که طالبان از طرف شب مردم باج میگیرند و نیروهاش را تخلیه میکنند و در چند طالبان ادعا دارند که در برگیری و با نیروی امنیتی شمار زیاد اینا را کشته و شمار زیاد هم به اینا تلفات وارد کرده. نسوی هم مقام محلی میگن که خوشسالی در ولایت فاریا بیشترین مناطق را که متاثر ساخته وی ولایت است و بیشتر مردم از روستاهای اصلی شهر و مرکز ولایت فاریاب آمده که بیشتر از 3500 تا 4000 نفر میرسند. به ادامه کمک ها امروز مقام های محلی در فاریاب 11000 خانواده را برشان گندم کمک کردن به خاطر از اینکه زمستان است و اونها بتونن دقل از گرسنگی نمیرن، ولی تا هنوز بیشتر از 2000 نفر در مرکز فاریاب، بیشتر از 2000 نفر هم در اطراف ولایت فاریاب نیاز به کمک های غذایی دارن و خوشسالی اینا را به صورت مستقیم تعدید میکنن.
شکر آقای بیژن از جزئیاتی که ارائه کردین.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در ادامه گزارش ها، وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که نشست سالانه مقامات افغان و ایرانی در رابطه به موضوع آب میان دو کشور در تهران برگزار شده است. انجینیر وایس بسیری رئیس عمومی آب این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست در سطح معینان آب دو کشور را اندازی شده و تمرکز آن روی چگونگی تطبیق مایده آب دریای هلمند است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون انرژی و تنظیم آب ولسی جرگه میگویند که برای ایران باید مطابق مایده صورت گرفته آب داده شود، نه بیشتر از آن. خب نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست معینان آب افغانستان و ایران در رابطه به مسئله آب میان دو کشور در حال در تهران برگزار شده است که ادامه خشکسالی در افغانستان سبب کاهش آب و آسیب رسیدن به مردم شده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که مطابق معاهده سال 1351 خورشیدی این نشست همساله در سطح کمیساران برگزار می گردد، اما به علت کمبود آب و تطبیق درست این معاهده امسال در سطح معینان آب دو کشور راه اندازی شده است. انجینیر وایز بسیری رئیس عمومی آب این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت افغانی با مقامات ایرانی در رابطه به ابعاد مختلف معاهده آب میان دو کشور گفتگو خواهد کرد.
به خاطر از اینکه موضوع حساس است، بحث خوشحالی است و ما در خوشحالی رو برو بودیم و ای که ما بتانیم قناعت جانب مقابل یعنی مطابق معاهده با امرای کشور ایران داریم اونا را قناعت بتیم و امرای از اونا بحث داشته باشیم و به رایل های خوب دست پیدا کنیم و همچنان راه های حل مناسب را پیدا کنیم به خاطر از اینکه ما 100% تطبیق معاهده هلمند را داشته باشیم.
بر اساس معاهده سال 1351 خورشیدی 22 متر مکعب آب در ثانیه از دریای هلمند باید به ایران جریان یابد، اما 4 متر مکعب فی ثانیه به عنوان حسن نیت از سوی افغانستان به آن کشور داده می شود. در معاهده این نیز ذکر شده است که جریان آب به شرایط طبیعی بستگی دارد. یعنی بر اساس تغییرات اقلیمی اگر آب دریای هلمند کم می شود، باید جریان آب به ایران نیز کاهش یابد. در این حال مقامات ایرانی همواره در رابطه با مسئله آب با افغانستان اظهارات داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور نیز چند پیش گفته بود که ایران در مسئله آب با ویژه ساخت بندهای آب در برابر افغانستان خاموش نخواهد ماند. این سخنان در افغانستان نیز واکنش‌های را به همراه داشت. حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفت که تلاش می شود تا آبهای افغانستان دیگر ضایع نشود. آقای غنی سال گذشته در هنگام آغاز کار بخش سوم بند کمال خان نیز تاکید کرده بود که مدیریت آبهای افغانستان یک امر حتمی و ضروری است. در این حال نسیمه نیازی یک عضو کمیسیون انرژی و تنظیم آب ولسی جرگه می گوید که در حال حاضر آب بیشتر به ایران می ریزد و حکومت افغانستان باید از جریان آن جلوگیری کند. خانم نیازی میگوید از مقدار آبی که در قرارداد ذکر شده است 10 برابر بیشتر آب به ایران جریان دارد. این حق حکومت افغانستان است که در مسئله آب با طرف ایران واضح و روشن صحبت کند. ایران به هدف این که حکومت افغانستان نتواند از آبهایش خوب استفاده کند حتی دست به ناامنی ها در آن مناطق زده است. هیئت افغانی باید از حقوق خود با جدیت دفاع کند. افغانستان به جز از معاهده تقسیم آب دریای هلمند با ایران با هیچ کشور دیگر توافقنامه تقسیم آب ندارد. اما این کشور از لحاظ ظرفیت ذخیره آب در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ها از 75 میلیارد متر مکعب آب سطحی افغانستان از 30% آن استفاده شده و 70% آن به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان جریان دارد و این کشورها به گونه رایگان از آن استفاده می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. در آخرین گزارش این بخش برنامه، برنامه غذای جهان یا WFP خواهان نصب سیستم بایومتریک در یمن شده تا از این طریق از حیف و میل مواد کمکی جلوگیری شود که توسط سازمان‌های بین‌المللی برای مردم آن کشور اختصاص داده شده است. گزارش را در مورد تقدیم شما می‌کنم.
اداره غذای جهانی یک هفته قبل شواهد را نشر کرد که نشان می‌داد کمک‌های اولیه سازمان بین‌المللی که برای مردم نیازمند در صنعا، پایتخت یمن و سایر مناطقی که تحت کنترل شورشیان حوثی قرار دارد به مستحقین نمی‌رسد. یک مقام حوثی گفته است که این موضوع را تحقیق خواهد کرد، در حالی که WFP این اظهارات را استقبال کرده اما می‌گوید که باید گام‌های مستحکم گرفته شود تا مواد کمکی بشردوستانه حیف و میل شود. این اداره خواهان استفاده سیستم بایومتریک برای ثبت نام مستحقین شده است. هارفی فروسل سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که سیستم بایومتریک قبل بر این در شهر عدن یمن با اجازه حکومتان کشور نصب شده است. او میگوید که با استفاده از این سیستم آنان توانستند تا افرادی که مستحق مواد کمکی نیستند شناسایی کنند.
We have proposed since a few months to do the same to the Sana de facto authorities. For the moment, they've not accepted.
ما پیشنهاد نصب بایومتریک را در سنا چند ماه قبل از مقامات درخواست کرده بودیم. تا حال آنان این درخواست را نپذیرفتند، اما باید گفت که این یگانه راهی است که اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم نیازمند میرسد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که 14 میلیون یمنی که نیمه جمعیت یمن را تشکیل می‌دهد در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه غذای جهانی در عین حال مواد کمکی برای 3 میلیون یمنی در یک ماه فراهم می‌سازد. برنامه اداره نظارت از توزیع مواد کمکی که یک اداره محلی و همکار WFP است در این قضیه دست داشته است. برنامه غذای جهانی اداره محلی همکار خود در یمن را متهم به فساد اداری نمی کند و افزوده است که افراد داخل این اداره محلی که در این قضیه غیر قانونی دست داشتند باید از کارهایشان برکنار شوند. برنامه غذای جهانی همچنان دریافت است که حیف و میل مواد غذایی کمکی در سایر نقاط تحت کنترل حکومت همچنان صورت گرفته است، اما میزان حیف و میل مواد کمکی در مقایسه با مناطق تحت کنترل شورشیانی حوثی نسبتاً کمتر گزارش شده است. بله شنوندگان گرامی، بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مطالب ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد و برنامه پشتو آمده نشر است.